بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا أن أمير المؤمنين عليه السلام طوبى لمن ذل في نفسه وتاب كسبه وصلحت سريرته أمير المؤمنين عليه السلام فرمودند که خوشا به حال آن انسانی که خودش رو در وجود خودش کوچک بشمارد، اهل تکبر نیست، خود بزرگ بینی ندارد و کسب و کارش پاکیزه است، یعنی ممر درآمدش طاهر است، طیب است و جانش پاک است، سریره او صالح است، خود رو اصلاح کرده، اخلاق و رفتار خودش رو اصلاح کرده و اخلاقش نیکوست. این روایت از جمله روایاتی است که علاوه بر این که ابعاد اخلاقی رو در زندگی بشر تبیین میکنه و تعریفی از انسان صالح رو به نمایش میگذاره و انسان تکامل یافته در پرتو دین رو معرفی میکنه، یک جنبه دیگری از زندگی را نیز تبیین میکنه. این دستورات که ذل فی نفسه، خود بزرگ بینی نداشته باشد و درآمدش حلال باشد و اخلاقش نیکو باشد، این خصائل و خصلت ها در هر جامعه ای که رواج پیدا بکنه امنیت اون جامعه رو نیز ضریبش رو افزایش میده. یعنی این خصلت‌ها خصلت‌های امنیت آفرین در جامعه هستند. کسی که خودش رو بزرگ نبینه، خوی استکباری و غرور نداشته باشه، به دیگران ظلم و تعدی نمی کند، محصول ذلیل کردن نفس در درون این است که به دیگران تعدی و ظلم نمی کنه، توقع و انتظار اضافی از دیگران نداره، خود رو فرمان روای کل نمی دونه، دیگران رو خادم خودش. وقتی در جامعه ظلم و تعدی صورت نگرفت، امنیت اجتماعی حکم فرما میشه. کسی که درآمدش از راه حلال است، یعنی دقت میکنه که کم نفروشد، احتکار نکنه، اگر کارمند اداره است کم کاری نکنه، کار مردم رو راه بیاندازه. آذوقه مردم رو گران به دستشون نده، کلاه برداری نکنه. همه اینها اون حالاتی است که باعث میشه رزق انسان و درآمد انسان حرام بشه. در جامعه ای که خود بزرگ بینی و تکبر و تعدی نیست و همه به خاطر این که التزام دارند درآمدشون از راه حلال باشه، در برابر اجر و مزدی که از دیگران میگیرن یا وظیفه اجتماعی که دارن کم فروشی نمی کنن. وجدان کاری در چنین جامعه بالا میره. در این جامعه تعدی اقتصادی و مال مردم خوری ریشه کن میشه. اینها زمین ساز برای بست امنیت در جامعه هست در ابعاد مختلفش. این روایات در حقیقت با ادبیات و زبان اخلاقی اهتمام به ایجاد فضای آرامش، امنیت و آسایش در جامعه دارند. در بحث مصلحت، شاخصهای مصلحت رو عرض کردیم که اگر دو فعل مهم با هم تضاهم کردند، کدام یک از این دو فعل مهم بر دیگری تقدم دارد؟ اولین شاخص اقوا بودن ملاک وجوب در هر یک از دو واجب بود. گفتیم قاعده اهم و مهم چه بسا احکام رو تغییر دهند، یعنی یک فعل واجبی رو از وجوب ساقط کنند یا کار حرامی رو به دلیل این تضاهم پدید آمده مباح و مجاز قلمداد کنند. یک مثال رو بیان کردیم، اکل میت به خودی خود حرام است، ولی وقتی با واجب دیگری مثل حفظ جان یک انسان در تضاهم بود، حرمت اکل میت یا اون شیء نجس برداشته میشه و فردی که در حالت اضطرار است شرعاً جایز به اندازه رفع اضطرار از میته اکل کنه و جان خودش رو نجات بده. پس این یک ملاک اهم و مهم در تضاهم باعث شد اونی که ملاکش اقواست، یعنی حفظ جان، بر اونی که ملاکش در برابر این اقوا قویست به حاشیه بره و فعلا مورد توجه واقع نشود. مثال دومش در قرآن کریم در این آیه هست که من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که مربوط است به داستان عمار یاسر. عمار تحت تعذیب و شکنجه قرار گرفت، او رو کتک می زدن، شلاق می زدن، از بدنش جای جای بدنش خون جاری شد و در شرایط سختی قرارش دادن و مجبورش کردند که کلمات کفرآمیز بر زبان جاری کنه. عمار در چنین شرایطی به خواسته اونها تن در داد، اما در نهایت با همه این فشارها قلبش مطمئن به ایمان بود، ولو اینکه زبانش جاری به کفر شد. وقتی کتک خورد مجبور شد کلمات کفرآمیز بگه، این کار رو کرد و از شکنجه و عذاب و مرگ حتمی خودش رو نجات داد. وقتی به پیامبر خبر رسید که عمار چنین کاری کرده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که عمار قلبش از ایمان سرشاره و در چنین وضعیتی که زبان به کفر بگشوید و قلبش مطمئن باشد اما جانش رو حفظ بکنه، حفظ جان براش ترجیح داشت و او به وظیفه عمل کرد. بعد عمار وقتی با حالت گریه‌آلود نزد پیامبر رسید، حضرت اون رو نوازش کرد، محبت کرد و به او فرمود عمار کار غلطی انجام ندادی، اگر اونها دوباره آمدن و دوباره تو رو شکنجه کردن، تو باز به خواسته اونها اینجوری تن در بده و جانت رو حفظ کن. اظهار کفر و به زبان آوردن کلمات کفرآمیز عملی حرام است، ولی چون در تزاحم با واجب دیگری واقع شد که ملاک اهم داشت و اون حفظ جان بود، اون واجب یا اون حرام در برابر این واجب اهمیتش کمتر بود، لذا حکم حرمت از ابراز کلمات کفرآمیز در این تزاحم برداشته شد، اهم مهم را به کنار زد. این هم یک نمونه از تقدیم اهم بر مهم در صورت تزاحم. مصلحت در اینجا اقتضا می‌کند که جان یک مسلمان و مؤمن حفظ بشود، ولو اینکه کلمات کفرآمیز بر زبان جاری کند. شاهد مثال دیگری در آیه شریفه سوره بقره، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فإن قاتلوکم فاقتلوهم کذلک جزاء الکافرین. ما این آیه رو یک بار دیگه مورد بحث قرار دادیم، اما از باب مصلحت و تزاحم اون رو تبیین نکردیم. یک حکم قطعی داریم که مسجد الحرام قتال درش، خونریزی در اون، کشتار در اون حرام است. این یک حکم بسیار روشن و واضح. حکم دیگری داریم، اون هم بحث قتال با مشرکین. مشرکین اگر به قتال با مؤمنین پرداختن و در مسجد الحرام سنگر گرفتن و از این حکم اسلامی که مسجد الحرام جای خون ریزی نیست خواستن سوء استفاده کنند و خودشون رو در امان بگذارند، تقویت کنند، مجدداً به مسلمان ها هجوم بیارن، مسلمان ها به دلیل این حکم دست بسته هستن، در مسجد الحرام نمی جنگن، اونها چون پایبند نیستن هجوم میارن، چه در مسجد چه در غیر مسجد هجوم میارن و در مسجد پناه میبرند. این باعث میشه که موازنه قدرت و جنگ به نفع اونها تموم بشه. خب حفظ اسلام و کیان اسلامی واجبون و حفظ حرمت مسجد الحرام کمن واجبون، هر دو واجبند. ملاک کدوم اقواست؟ طبیعیه، حفظ بیضه اسلام و برتری مسلمان ها اقواست. در چنین وضعیتی حرمت قتال در مسجد به بیان قرآن کریم برداشته میشه. میفرماد که فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، اگر با شما در مسجد الحرام وارد کارزار شدن شما هم با اونها بجنگید. قرآن در این آیه اول نهی میکند لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی، مادامی که با شما در مسجد الحرام به قتال نایستادند. ولی وقتی به قتال ایستادند برای حفظ اسلام و حفظ جان مسلمان ها، شما با اونها در حرم امن الهی وارد کارزار شید. این حکم حرمت قتال در مسجد الحرام که یک حکم مهمی بود در مقابل حکم مهمتری که حفظ جان مسلمین و بیضه اسلام بود، در این تزاحم کنار رفت و ضرورت قتال با اونها و وجوب قتال با اونها جایگزین اون شد. چرا؟ چون مصلحت اقتضا می کرد. پس مصلحت اون فعلی رو که، حکمی رو که ملاک وجوبش اقواست، بر حکمی که ملاک وجوبش قویست مقدم میکنه. و حرمت قتال در مسجد الحرام برداشته میشه. از این نمونه مثالهای قرآنی نتیجه میگیریم که قاعده اهم و مهم مربوط به تزاحم ملاکات احکامه و در مقام عمل به اونا باید دید مصلحت چه اقتضا میکنه. اون حکمی که ملاک و مصلحت در او اقواست اون مقدم میشه. شاخص اهم باعث میشه یه فعل مهم رو کنار بگذارن و به اتیان اهم در برابر مهم مبادرت کنن، مثل این نمونه هایی که عرض کردیم. این که علت تقدم واجب اهم بر واجب مهم چیه، در کلمات بعضی از آیون به شکل مدون و منطقی تبیین شده. وقتی از دو فعل واجب یکی ملاکش اقواست، یعنی وجوبش مطلق است، اما اونی که وجوبش مهمه، یعنی فعل مهم در مقابل فعل اهم، وجوبش مقید است. مقید به چیست؟ مقید به عدم اشتغال به واجب اهم. یعنی شما یک واجبی داری به نام حفظ نفس، مطلقاً باید نفس رو حفظ کنی، مطلقاً نباید اجازه بدید که بیضه اسلام در خطر بیفته، مطلقاً نباید اجازه بدین که کفار بر مؤمنین و مسلمان ها سلطه پیدا بکنند. این وجوب هیچ قیدی ندارد، این حکم مقید به قیدی نیست. اما واجب دیگری دارید به نام حرمت اکل میته، یعنی وجوب احتراز از اکل میته. در اکل میته وجوب احتراز مقید به این است که جان شما در خطر نباشه. یا حکم عدم قتال در مسجد الحرام مقید به این است که در اونجا کفار به شما حمله نکنند و نخواهند برتری جویی کنند. پس ما با دو فعل و دو حکم مواجهیم. حکم اول مطلق است، حفظ بیضه اسلام. حکم دوم مقید است، حفظ حرمت مسجد الحرام منوط به اینکه جان مسلمان ها در خطر نباشه. در چنین وضعیتی اصولیون میگن واجب مطلق مقدمون علا واجب المقید. مرحوم شهید صدر در این زمینه اینجوری میگن: و علا هذا الاساس اذا وقع التضاد بین واجبین، اگر تضاد و تزاحم بین دو واجب اتفاق افتاد، کالصلاه و انقاذ الغریق، مثل اینکه یک واجبی دارید به عنوان نماز ستون دین و واجبی که اهمیتش بسیار بالاست، و انقاذ غریق نجات دادن جان کسی که در حال غرق شدن است که واجبش و ملاکش اهم است، یا نماز اقامه کردن و ازاله نجاست از مسجد. نماز واجب است اما ازالت نجاست واجب فوری است. فتعرف علی ایهما وجوبه مطلق و ایهما وجوبه مقید به عدم الاشتغال بالآخر یرتبط به معرفت نسبت بین الملاکین. در اینجاها اینکه کدوم مقید است و کدوم مطلق، یعنی کدوم رو باید بر دیگری مقدم داشت، این بستگی به شناخت نسبت دوتا ملاک داره. اونی که ملاکش اهم است مثل انقاذ غریق، اونی که ملاکش اهم است مثل حفظ جان، اینا مقدم بر مهم می شوند. و این کان احد الملاکین اهم کان الاشتغال و بلهم مستاقا لما حکم العقل به اخذ عدمه. وقتی از این دوتا حکم ملاک یکی اقواست، عقل حکم میکنه که طرف مقابل رو شما اخذ نکنید. وقتی جان یک انسانی در خطر است و نمازی که الان باید اقامه بکنید و واجب موسع است، حتی اگر مزیق است، در وقت مزیق است، ملاک رو عقل میگه وقتی انقاذ غریق اهمون، به شما عقل همچنان دستور میده که مهم رو اخذ نکنید. و این حکمی که عقل میکنه به اخذ عدم مهم، این قید است برای وجوب مهم. یعنی چون وجوب مهم مقید است به اینکه اینجا شما وظیفه ای نداشته باشی، پس وجوبش میشه در مرحله بعدی. ولکن الاشتغال بالمهم، اما اگر اومدی خودتو سرگرم کار مهم کردی، لا یکون مستاقا لما حکم العقل به اخذ عدمهی قیدن فی وجوب الاهم. شما اگر سرگرم کار مهم شدی، از عقل پیروی نکردی اونجایی که عقل حکم میکنه که کار اهم مقدم است بر کار مهم، و از این نتیجه میگیرن که اهم، امر به فعل اهم مطلقه و امر به فعل مهم مقیده. و ان المکلف لابد له من الاشتغال بالاهم، مکلف باید به فعل اهم بپردازه، اون رو مقدم بداره تا مبتلای به معصیتی نشود. ولو اشتغل بالمهم لبتلی به معصیت الامر بالاهم. اگر سرگرم مهم شد، در حقیقت در برابر امر اهم معصیت کرده. این هم بیان مرحوم شهید صدر درباره علت تقدم اهم بر مهم. فتحصل من جمیع ما شرحنا به این که یکی از شاخصه های تشخیص مصلحت ملاک حکم فعل اهم در برابر ملاک فعل مهمه و اهمیت ملاک فعل اهم باعث میشه که ما فعل اهم رو بر فعل مهم مقدم بداریم، یعنی حکم مهم در سایه فعل حکم اهم در اولویت بعدی قرار میگیره. این ملاک اهم و مهم. اما در تشخیص مصلحت در تزاحم بین دو حکم مهم، مقدم داشتن مصلحت جمعی بر مصالح فردی هم یکی از ملاکات است. مصلحت جمعی یا نفع حیات جمعی، مصالح جمعی مربوط به عموم یا بیشتر افراد جامعه است، در مقابل مصلحت فردی که به فرد یا یک گروه یا مجموعه یا خانواده خاصی تعلق میگیره. لودار الامر بین این که مثلا خانه یک کسی، منزل یک کسی حفظ بشود اما طریق مسلمین مسدود بماند، یا طریق مسلمین رو باز کنند منفعت جمعی اما این فرد ضرر میکنه، به این معنا که خانهش رو از دست میده. البته حاکم و حکومت موظفه که از بیت المال مبلغ و ارزش پولی خانه این فرد رو تأمین کنه، ولی مصلحت وقتی اقتضا کرد این رو وادار میکنن که خانهش رو واگذار کنه، اجرش و پولش رو هم بگیره و طریق مسلمین باز بشه. در تعارض میان مصلحت اشخاص و مصلحت عموم، مصلحت عموم جامعه بر مصلحت اشخاص ترجیح داده میشه، چون مصلحت عمومی به کیان جمع بستگی داره، به زندگی اجتماعی، به کینونیت و وجود جامعه، اما زندگی فردی آدم ها میشه زود جابجا کرد و تأمینش کرد. وقتی مصلحتی زندگی جمعی یک جامعه رو در بر میگیره، این مصلحت اقتضای حد اقلی عدالت رو در خودش داره، یعنی عدالت اقتضا میکنه که مصلحت یک جمعی رو بر مصلحت فردی اگر در تزاحم بود مقدم بداریم. در احکام و قوانین و حکومتی تردیدی نیست که حاکمیت یک اجتماع هم باید دائما سبک سنگین کنه، مصالح شخصی رو با مصالح فردی بسنجه و تصمیم بگیره در برابر این که چه رویکردی رو انتخاب بکنه. اگر تصمیم نگیره ممکنه که حق یک فردی تأمین بشه اما مصالح جمعی از بین میره، جامعه در مجموع آسیب خواهد دید. مرحوم صاحب جواهر در این زمینه فرمودند که به اقتضاء المصلحة العامة و السیاسه، ذالک فی کثیر من الازمنت و الامکنه. یعنی تصمیم گیری اینجا مبتنی بر مصلحت عمومی است در بسیاری از زمانها و مکانها. مرحوم شیخ مفید در مقنعه میگند ولی سلطان ان یکره المحتکره علا اخراج غلطهی و بیعها فی اسواق المسلمین اذا کانت به ناس حاجتون ظاهرتون الیها. یعنی سلطان و حاکم میتواند مصلحت عامه و خاصه وقتی در تزاهمند، یک مصلحت فرد محتکر که اومده غله رو احتکار کرده برای سود شخصی یا مصلحت عامه که از گرسنگی ممکنه بمیرند. ایشون میفرماد در چنین تزاهمی سلطان یا همون حاکم منفعت فردی محتکر رو میگذاره کنار، مصلحت جمع رو در نظر میگیره و وادار میکنن محتکر رو که این غله رو از انبارها خارج کنه و در بازار عرضه کنه تا مردم سدجو کنن و لهو ان یسعرها علی ما یراه من المصلحه. ایشون یک جمله میگن که بسیاری این رو نمیگن. ایشون میگن حتی در چنین حالتی حاکم میتواند نرخ گذاری هم به این غله احتکار شده داشته باشه، چون غله رو گذاشتن جنس گرون شده، مثلا گندم 5 تومانی شده 25 تومان، مردم اگر بخواهند بخرند هم شاید نتوانند. لذا حاکم میگه این ملک و این جنس این رو با نرخ معینی باید عرضه کنند. موارد دیگری هم هست که در تبیین این مسئله انشاءالله در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.